اینجا حاکی از این است که
شکی نیست کتاب با خود کتاب و با ظاهر خود کتاب تخصیص زده میشه و همینطور با خبر متواتر این قابل تخصیصه و شکی نیست که با خبر محفوظ به قرائن و البته خب به بیان ایشان است با به قرینه قطعیه این هم باز قابل تخصیصه. صحبت در تخصیص کتاب است و یا تقلید آن به خبری که مقتوع الحجیه است به اعتبار مخصوص، نه با دلیل انصداد که همان حجیت زن در باب انصداد علمی، چون با بیان ایشان از آنجایی که انصداد ظرفش ظرف عدم العلم است و در باب عدم العلم مطلق زن حجیت واقع میشن، بناهم علی هذا ما نمیتوانیم در تخصیص عام کتابی و اطلاق آن که مورد انفتاح علم است در اونجا قائل به تخصیص با حجیت انصدادیه بشیم، چون ظرف حجیت ظن انصدادی انصداد علم و کتاب انفتاح علم است، البته به مقدار دلالتش. در اون مواردی که خب آیات بینات ظواهر نصوص، اونجا انفتاح باب علم است، در متشابهاتش باز انصداد میشه. باز اگر متشابهاتش با خود آیات تبیین و توضیح شد فبه، و الا میره جز به باب انصدادیات. و لهذا در اون آیاتی که اونها واضح و دلاله هستن، ولو دلالتشون بالعموم باشه یا بالاطلاع باشه، در اونجا به خبر از باب انصداد نمیشه تخصیص داد یا نمیشه تقریر کرد و همینطور هم هست. چون یه وقتی اعتراض نشه بر این که اونی که ملاک است برای حجیت، برای عمل به خبر، حجیت یا اون خبر. حالا سوا اونی که اون حجیت از باب ادله بالخصوص ثابت بشه یا از باب انصداد ثابت بشه، بالاخره حجت که حجت است. حجت حجت است، منتها هر حجتی در ظرف تحقق خودش حجیت دارد، نه در غیر اون ظرف. چرا ما امارات را بر اصول مقدم می‌کنیم؟ چون به طور کلی اصلا اصول عملیه در ظرف شک حجت هستند، تو در ظرف شک حجتی، ولی امارات در ظرف شک حجت نیستند. امارات حجتن از باب انکشاف واقع، لذا حجیت امارات حکومت دارد بر حجیت اصول عملیه، یا اینکه بگیم مثلا ورود داره، چون به طور کلی موضوع اصول عملیه را شک است برمیده. خب این هم در اینجا همینطوره. اگر خبر واحد این خبر ظنی و صدور بود، منتها حجیتش از باب اعتبار بالخصوص بود، یعنی از باب ادله بود، از باب سیری و غلایه بود، از باب از می شود که عمل و اجماع بود، در اینجا خبر واحد می تواند عام کتابی یا اطلاق کتابی را تخصیص و تغییر بکنه. خب در این زمینه مسائلی گفته شده و مطالبی هست. مانعین در اینجا ادله آوردن و مثبتین ادله آوردن. حجیت مانع این است که اولا یکی اینکه کتاب قطعی و صدوره و خبر واحد ظنی و صدوره و ظنی و صدور نمیتواند با قطعی و صدور مقابله کنه. جوابی که مرحوم آخوند میدن این است که در کتاب قطعی و صدور و ظنی و صدور در قبال هم قرار نگرفتند. اون چی که در قبال هم قرار گرفته است اصالت العموم است و دلیل حجیت سند است و دلالت. شکی نیست بر این که دلالت خبر بر دلالت آیات مقدم است. این اول بحث دلالت، چون خبر خاصه و آیه عام، میونه صحبت در سندش. در سند خب از بین اصالت العموم و بین دلیل حجیت سند تعارض میشه. خب اگر دلیل حجیت سند مقطوع باشه و مفروع باشه، حالا یا سیره عقلائیه رو ما دلیل حجیت سند بگیریم، یا اینکه عمل اصحاب را بگیریم، یا اینکه روایات متواتره از ائمه علیهم السلام را دلیل حجیت سند بگیریم، یا آیات بگیریم، فرق نمیکنه، هر چه باشه دلیل حجیت سند در اینجا چیه؟ میاد سند را بر اصالت العموم ترجیح میده. میگه اصالت العموم در جایی است که دلیل قطعی، یعنی دلیل اقوایی در مقابلش نباشه. دلیل حجیت سند میاد سند را حجت قرار میده، دلالتش هم که اقواست، پس بنابراین با اصالت العموم معارضه میکند و حاکم بر اصالت العموم میشه. این یه مثال. یه دلیل دیگه یا آوردم نافی، البته من دیگه در اینجا دیگه گسترش نمیدم چون میخوایم وارد اون بحث خودمون بشیم، بحث معهود، لذا اینها رو همینطور به عنوان تیتوار میگیم و خودتون تقریرات هم نگاه بکنید، بیش از این چیزی نداره. یه دلیل دیگه اونها اجماع. در اجماع حجیت اجماع منوط هست به عدم دلیل برخلاف، دلیل برخلاف نباشه. و الان ما دلیل برخلاف داریم. حجیت اجماع منوط هست به اینکه در مقابل این مجمع دلیلی نباشه. و الان آیات قرآن چه دلیل برخلاف دیگه؟ و این عرض کنم حضورتون که نمیتواند با اون آیات چیز، آیات قرآن نمیتونه تعارض کنه. این هم رد میشه به این که اگر قرار باشه این از میشود که ما به وسیله از میشود که حجیت خبر واحد را با اجماع ما بخوایم ثابت بکنیم، این و اجماع مدرک و از میشود که یعنی محور اجماع عدم تخالف این مجمع با دلیل مخالف اگر بخواد باشه، در اینجا لازم میاد این که ما دست از تمامی روایات برداریم، به جهت این که ما من روایت الا این که ممکنه با یه عام کتابی مخالف میشه الا شذب نبر. این یک. ثانیا این که این تخالف منظور چه تخالفی است؟ تخالف به عنوان تناقض کلی است. وقت تخالف به عنوان تخالف عرفی است، هر میشود که تخالف که اون بهش میگن تخالف، یا تخالف به عنوان صرف مخالفت در مصداق است و صرف عرض میشود حضورتون که تخالف در مقام دلالت است به حسب همون محورهای مورد نظر و مورد بحث. و لذا ما میتوانیم اصلا این را از نظر عرفی تخالف به حساب نیاریم. بین عام و خاص از نظر اون مخالفت نیست، بلکه اجتماع است و اتفاق است، متا هر کدام در یک هیته و در یک محور اینها دلالت دارند. و اینکه در مورد اجتماع دلیل خاص مقدم است، این موجب نمی شود که این رو ما در بحث یک تخالف کلی و تضاد ببریم. نه، این از مشاهده اینه که یک نوع از می شود گفتگو و محاوره است که عرفی را جزء اجله مخالفه به حساب نمیاریم. و مطلب دیگر در اینجا این است که این اجماعی که هست بر این که خبر واحد حجت است و خبر موصول به حجت است، در صورتی که دلیل بر خلاف از می شود که نداشته باشه در حجیت اجماع، اگر این طور باشه عرض کنم حضورتون که این منظور از خبر واحد اون خبری است که در حیطه دلالت او عد می شود که دلالتی وجود داشته باشه. فرض کنیم که یه عمومی هست به عمومه مثلا اون عموم عمومی است که عاریه از تخصیصه، بعد ما در قبال این عموم یه عمومی که دوباره اون عامی از تخصیص در قبال این پیدا میکنیم. خب این اجماع حجیت نداره، یا اینکه اجماع بر یه حکم خاصه، ما در ارتباط با همون حکم خاص یک دلیل مخالف پیدا میکنیم، خب این حجیت نداره. فرض کنید که مانند اجماعاتی که هست در مورد احکام خاصه، در مورد احکام عموم، فرض کنید که در مورد آوار، در مورد همینطور سایر از می شود که اجماعاتی که وجود داره، در همون مورد بالخصوص ما میبینیم دلیل مخالف هست. خب میگن اجماع چون دلیل مخالف داره لذا حجیت نداره و این کاشفیت نداره. ولی اگر اجماع نه، اجماعی باشه بر این که از باب عام و خاص باشه، اجماع فرض کنید که بر یه مطلب خاصه، بعد فرض کنید ما یه دلیل عام از روایات داریم، اشکالی نداره، ما با اجماع اون روایت رو چیکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم، یکیش دلیل مخالف نمیگن. این در همون حیطه دلالت خود اون عد میشود که اجماع باید دلیل مخالف نباشه. اما اگر اعم باشه به نحوی که جمع بین اینها یک جمع عرفی باشه، اجماع در اینجا حجیت دارد. البته اون مطلبی که ما مطلب رو عرض کردیم برای این که اصلا به طور کلی اجماعی از مشابهت که محقق نیست و اجماع حجیت نداره، اون یه بحث دیگه است. اگر ما ادله دلیل حجیت رو اجماع بگیم، اما بحث ما یه بحث دیگه است. مطلب دیگری که فرمودن که این در بحث تعادل تراجع اینها میاد، اون از مشابهت خود موافق الکتاب و مخالفه یا کلی مخالفت کتاب و روایت جدال و امثال ذلک، اینها خب نص است و صریح است برای اینکه هر خبری که مخالفه با کتابه، این بایستی که عرض کنم حضورتون که طرح بشه و طرد بشه. ارشاد حضورتون جواب اولی که به این داده میشه و در تقریرات نیست و این است که همین مسئله رو ما در مورد خبر متواتر میدیم. در اونجا چطور شما میدیم؟ مگه در خبر متواتر شما قائل به این نیستید که تخصیص میزنه عام کتابی را؟ اونم همینطوره. خبر ولی اون که متواتر هست، ولی در عین حال ما بهش عمل میکنیم و عام را تخصیص میزنیم و مشمول این روایات چیه نمیشه. این یک. ثانیاً اینکه دیگه فرمودن این است که این منظور از میشود که خود ما خالف با فقط کتاب و ما خالف کتاب، این اصلا در مقام از می شود که تعارض است با دلیل مخالف با عهد تصمم. در این مقام، یعنی اگر فرض کنیم که دو دلیل بود یا دو تا روایت بود، از می شود تو دیگه حالا اون نبود و عهد تصمم یه مطلب دیگه است که اون رو بعدا میام عرض میکنم. یعنی اگر شما دو تا روایت پیدا کردید که اون دو تا روایت هر دو از ما آمده، اما یکی از این دو تا روایت این با مضمون کتاب اوفق است تا دیگری، و شما در مقام اختیار و تخییر لاجرم باید یکی از این دو تا رو اختیار بکنید، خب اونی که کتاب است و این خودش یه نکته ظریفی درش هستش که حالا من عرض میکنم، این بسیار نکته ظریفی در اینجاست که اصلا به طور کلی مبنا رو عوض میکنه ها. این حالا در نظرمون باشه. امام علیه السلام میفرماد اگر شما دو تا خبر پیدا کردید که این دو تا خبر هر دو از می شود که معمولون به ها هستن، هر دو تا خبر، و باید به هر دو عمل کرد، هر دو سند داره، هر دو چی داره فلان، در مقام تأخیر شما به اون خبری عمل بکن که اون خبر اوفق است از این دو به کتاب. درست شد؟ حالا اگر نما خبر اوفق به کتاب پیدا نکردیم، از خود امام علیه السلام یه خبر شدید، خبر تخصیصی، باز امام در اینجا میگه که وقت که ما خالفت کتاب دیگه نمیگه. الا اگر بخواد این مطالب را امام بگه و منظور امام صرف خبر مخالفت باشه، ولی مخالفت به نحو عموم و خصوص باشه، بسیاری از این روایاتی که در مقام تخصیص یا در مقام تأیید، همه این روایات میره کنار، با اینکه ما قطع داریم برای اینکه این روایات از ائمه علیهم السلام صادر شده، قطع داریم. پس معلوم میشه از وقت مخالفت کتاب این نیست که صرف تخالف باشه. این تخالف فقط تخالف، یک تخالف در مقام عمل است.
اگر بین این دو تا خبر چیز بود، یک از میشود که مخالفتی بود، این کار انجام بده. علاوه بر او ما اصلا میتونیم بگیم که تخالف در اینجا منظور تخالف غیر عرفیه، اما اگر یه مخالفتی را تخالف عرفیه، اما اگر یه مخالفتی را عرف در اینجا مخالفت ندانم، خب دیگه مشمول اینها نمیشه. اگر یه خبری اصلا تناقض کلیه با کتاب داشت، در اونجا باید کنار گذاشت و الا خب نمیشه. لذا این ادله مانعین و اینم جواب مثبتین و ماحصل قضیه اثبات تخصیص عام یا تغییر اطلاقات کتاب با خبر واحد شد. و اما اونچه که در این بحث به نظر میرسه، البته احتمال داره خب برای فردا بقیهش ادامه پیدا کنه، ممکن هم هست که خب ما در همین میشود که خلاصه تمامش کنیم، به خاطر اینکه دیگه مسئله ای ولی مطلب قابل چیزی هش نمیدونه. گرچه مسئله خیلی مهمه، ولیکن اگر ادامه این مطلب را ما بازگذار کنیم به بحث هویت خبر واحد در اونجا، خیال میکنم باز در اونجا جا برای صحبت داشته باشیم. محصل کلام اینه. ببینید در مورد عام تخصیص عام کتابی یا در مورد تغییرش، ما روش ما خلاف روش عرف نیست. به عبارت دیگر همونطوری که در عرض کردیم قبلا در بحث ها دال میکنم در بحث های قاعده ید در اونجا عرض شد، این است که شارع در مقام تخاطب و در مقام محاوره روش جداگانه ای را وضع نکرده برای محاوره. روش شارع برای محاوره همونه. این که شارع در مقام او بوده فقط همین که بیا و یه حکمی را بیان کنه، ولی وصول به اون حکم را بر عهده محاورات عرفی گذاشته، دیگه بر عهده چیز نداشته. یعنی شارع آمده گفته که فرض کنید که من حکم رو بیان میکنم، شما باید به این حکم برسید. حالا میخواد این یهودی بیاد برای شما این حکم رو بیان کنه یا سلمان فارسی بیاد بیان کنه، دیگه به من مربوط نیست. شما باید بین خود و بین خدا برای عمل به حکم من یا عدم عمل به حکم من حجت داشته باشید و سلام. دیگه نیامده شارع طریق بیان کنه که بله این حکم من اینه و طریق وصول حکم من هم اینه، که اگر انسان از غیر از اون طریق آمد از راه دیگری رسید، در اونجا عمل به اون حکم امضا نباشه، اون عمل باطل باشه. اشاره نیامد این کار انجام بده. و این خیلی دیگه بحث‌هاش بحث‌های دقیق میشه، میره در بحث حکومت و قضا و امثال ذالک و حجیت بیانه بر ید و همونطوری که خدمتتون عرض کردیم متساوی بیانه باید یا ید با بیانه بر بیانه حکومت پیدا بکنین حرفا، و لحاظ موضوعات لحاظ طرق اینها دیگه بحث‌هایی است که خیلی دیگه در اینجا دقیق میشه دیگه، گوتره همینطوری کلاسیک دیگه نمیشه هر چیزی رو اونطوری که مطرح میکنه باید مطرح کرد. بنابراین راه شارع برای وصول به احکام همین راه درست. حالا عرف برای عام و خاص چه محاوره و چه قانونی را داره؟ قانون عرف چیه؟ آیا به صرف اینکه یه عام میدیدن و یه خاصی را شنیدن فوراً این عام را تخصیص میدنن؟ یعنی آیا ما برای تخصیص عام به وسیله خاص نیاز به هیچ چیز صرف نفس اون خاص نداریم؟ یا اینکه نه، اطمینان و مقدار دلالت و مقدار موضوعیت و مقدار عرض می شود که قوت و ضعف در ترجیح احدهما علی الآخر قطعا در ملاحظات عرفی در نظر گرفته می شود. در این که کتاب قرآن کتابی است الهی و یک واو این کتاب و یک واو این آیات مندراری نیست و بر طبق اظهار سلیقه و فهم و بینش افراد وضع نشده است، در این شکلی است. یعنی هر واوی از این یا فا یا صمه یا هر کلمه ای در جای خود، این بر طبق نظم از می شود که سماوی و بر طبق نظم الهی است، به طوری که این باعث شده است که کلام از کلام عرفی بیاد بیرون. یعنی عام او یه عامی بشه غیر از عام عرفی، تفریع او تفریعی بشود غیر از تفریعات عرفی، اطلاق او اطلاقی بشود غیر از اطلاقات عرفی. یعنی کلامی است الهی که اون کلام بدون اظهار نظر از می شود که راوی و محدث و عرض کنم که حاکی و ناقل و عد می شود که طبق اظهار سلیقه و فهم خود برای ما بیان شده، ولو این که این کتاب 1400 سال ازش گذشته، ولی به عین همین الفاظ و به عین همین کلمات این دست نخورده برای ما باقی است. در این مسئله شک نداریم. خب از اون طرف چون بیان امام علیه السلام مانند قرآن میمانه و هیچ تفاوتی بین کلام امام علیه السلام و قرآن از نقطه نظر حجیت و از نقطه نظر دلالت وجود نداره، چه اینکه قرآن یک عامی را بیان بکند و یک نحوه معارفی را به انسان القا بکند، چه معارف مبدعی یا معارف معادی، امام علیه السلام اون حکمی را که بیان میکند یا اون موضوع اجتماعی را که بیان میکند یا اون جنبه معرفتی مبدع و معادی و اخلاقی را که بیان میکند، او هم عین قرآن کریم قابل خدشه و قابل نقل و انتقال است. مثلا کلماتی که فرض کنید که من باب امثال ما در قرآن داریم، در باب توحید سوره 8، سوره فرض کنید که حدید، قل هو الله احد، سوره زمر، سوره ابراهیم، سور مختلفه قرآن، اون آیاتی که مربوط به چیه؟ آل عمران، مربوط به توحیده. نحوه ترتیب کلمات در اون توحید چگونه عین همان عبارت با اون معنا و مفهوم خاص خودش به هیچ وقت قابل رد و قابل ایراد نیست و این بستگی به ذهنیت ما ندارد، بسته به بصیرت ما ندارد. همینطور کلمات امیرالمومنین علیه السلام یا امام رضا علیه السلام، امام صادق، امام باقر، امام جواد، امام عسکری، امام سجاد، امثال ذلک در حقیقت توحید و در حقیقت مبدا و معاد و در احکام شرعی مثل قرآن میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. از این نقطه نظر ما میتونیم بگیم هیچ تفاوتی نه از نقطه نظر حجیت و نه از نقطه نظر رد و نه از نقطه نظر از میشود رد و ایراد و اینها هیچ گونه تفاوتی با قرآن نداره. به نحوی که اگر امام علیه السلام در مقابل ما بود و یه عام قرآنی را تخصیص میزد، مثل این که خود آیه قرآن بیاد یه عام قرآنی چهار بکنه تخصیص بزنه، فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. یعنی ما در مقابل امام علیه السلام بودیم و حضرت برای ما یه عامی را تخصیص بزنه، یه عام قرآنی رو، هیچ فرق نمیکنه. چطور اینکه یه آیه بیاد این آیه رو تخصیص بزنه؟ متفق علیه. همینطور یک کلام امام علیه السلام بیاد چیکار بکنه؟ آیه رو تخصیص بزنه. چطور اینکه در خود کلمات امام علیه السلام اگر یه جا عام باشه و یه جا خاص باشه، ما با تخصیصی که اون عام زده میشه هیچ وقت به امام ایراد نمیگیریم. حضرت میگه دلم خواست در اون موقع عامو بیان بکنه و الان میخوام تخصیصش بزنم، ایراد جای ایرادی نیست. انما الکلام در این که اون روایاتی که الان داره از طرف امام علیه السلام به ما القا میشه، اون کلام امام نیست، او فهم راویه. صحبت در اینه. ببینید یه وقتی راوی میاد، خب ما بر طبق وثاقتی که به راوی داریم، راوی میاد میگه عین عبارات امام علیه السلام اینه، او این فرق نمیکنه. در اینجا میتونیم بگیم که این، حالا ما اون فرض کنیم که مثلا خطاب و اشتباه اینها رو همه رو فرض کنیم که چیز بگیریم رد کنیم و فاکتور بگیریم و بذاریم کنار، اونی که تای قضیه باقی میمونه این است که این کلام کلام امام، اگر عزم شود که این محفوف به قرائن هم خب چه بها، اگر متواتر شد که نوران علی نور، بالاخره کلام امام علیه السلام در اینجا مثل خود آیات قرآنی تخصیص میزنه، درست شد؟ حالا اگر آمد و راوی آمد برداشت خودش رو از امام نقل کرد، نقل به معنا آمد، که در اونجا قضیه چیه؟ اینجا چه باید بکنه؟ اینجا کار عزم شود که مشکل میشه، اینجا کار سخت میشه. خب در اینجا چه باید بکنیم؟ و صحبت در اینجا این است که آیا تواتر ملاک برای تخصیص است؟ اگر اینطور باشه خب چه فرق میکنه؟ اگه قرار باشه که افراد بیان و نظرات خودشون رو و برداشت خودشون رو از کلام امام علیه السلام بیان بکنن، چه یه نفر بیاد این کار بکنه ابی بصیر، چه صد نفر بیان این کار بکنن، چه فرقی میکنه؟ تمام فرق بین تواتر و غیر تواتر فقط در قطعی و صدور و ظنی و صدوره، همین. نه در دلالت، در دلالت که دیگه فرق نمی کنه. در قطعیت و صدور و ظنیت و صدور فرق اینه. در خبر متواتر خبر قطعی و صدور میشه، تو 100 نفر آمدن بیان کردن، حالا 100 نفر نه 20 نفر، ولی در خبر واحد ظنی و صدور میشه. ولی صحبت در اینه دلالتش چی؟ آیا در دلالت هم فرق میکنه؟ یعنی فرض کنید که منبع به مثال امام علیه السلام آمده یه خبری رو یک حرفی را زده، 20 نفر آمدن 20 برداشت کردن و اون برداشتشون مانند همه، باز ظنی و دلاله است، قطعی و دلاله نیست برای ما. چه بسا این که اگر ما فرض کنیم که در قبال امام علیه السلام بودیم و همین الفاظ را میشنیدیم، یه معنایی در ذهن ما بر اساس اقواییت فقاهت و بر اساس اشدیت در علم و اولویت در علم و اقواییت در علم و اقواییت با بینش اسلام و با عدم شود که شم الفقاهه و شم الشریعه وجود داشت که انسان یک بیانی را از امام علیه السلام اضافه بر بیان دیگر میفهمی، چطور این که قطعا همینطوره؟ یعنی ما این قضیه را در خودمون داریم احساس میکنیم. پس کنید که منبع به مثال آقا صحبت میکردن، در اون مجلس حداقل 20 نفر فاضل وجود داشت، ولی ما میبینیم یه نفر دو نفر یه کلامی را میفهمید که اون 18 نفر و 20 نفر دیگه چیه؟ نمیفهمیدن. حالا اگر اون 18 نفر بیان همین کلام آقا رو نقل به معنا کنن، نقل به لفظ که نمیتونن بکنن، نوار که نیست پیاده کنن، نقل به معنا میکنن، همه اونها هم یه جور نقل به معنا میکنن، آیا باز در انطباق این یا عدم انطباق این با کلام ایشون آیا تفاوتی بود؟ تفاوتی دیگه نبود دیگه، چه تفاوتی؟ یا بالاخره اینا کلامه فرض کنید کما هو حق فهمیدن یا نفهمیدن؟ باز شک در اینجا چیه؟ وجود داره. پس کاری که تواتر و خبر واحد میکنین است که فقط و فقط اینو قطعی و صدور میکنه، این ظنی و صدوره، ولی دلالت که عوض نمیشه. حالا که دلالت عوض نشد، پس بنابراین ما به چه ملاکی، به چه ملاکی یک عرض میشود که کلامی را که اون کلام با این که میدانی مال امام علیه السلام، ولی بالاخره راوی بیان کرده اینو، راوی آمده بر اساس فهم خودش این تفسیر این آیه رو از امام علیه السلام بیان کرده، ما بر اساس چه ملاکی بیایم با این خبر راوی اون تفسیر آیه رو بیایم تفسیر کنیم، توجیه کنیم، تخصیص بزنیم یا تردید کنیم؟ هست دیگه، نهج البلاغه عین الفاظ امیر المؤمنینه. نه نه، این چی گفته؟ کجا اینطوره؟ کجا اینطوره؟ اگر اینطوره، پس بین تواتر لفظی و تواتر معنی چه فرقی است؟ تواتر لفظی و تواتر معنوی. من ما تبلم لفظی جان من،
از لفظی که مشخصه که از
از کجا مشخصه؟ میدانم، پس این میشه لفظی. حالا اومدیم سراغ معنوی.
تواتر معنوی خود تواتر معنوی بودنش
قرینه میشه بر این که قرینه میشه بر این که این معنا از امام صادر شده ولی الفاظ صادر نشده. ولی آیا اون معانی همونیش که منظور امام بوده یا نه؟ اون چی؟ این از کجا اثبات میکنه؟ سکونی آمده یک روایتی در باب توحید از امام رضا علیه السلام نقل کرده، بنده به ریش و هیکل سکونی میخندم، چطور قبول بکنم حرفش از امام رضا؟ یه وقت امام علیه السلام در مقابل من نشسته داره میگه، من بر اساس بله اونی رو که سکونی از امام میفهمه برای خود او حجته، ولی به من چه مربوطه؟ او از امام علیه السلام هر چی شنیده به مقتضای فهم خودش. چطوری که فرض کنید که آقا یه حرفی رو می‌زدن تو این مجلس هم 100 نفر نشستن، هر کی هر جوری می‌فهمه برای خودش حجته، ولی برای بقیه هم حجته؟ خب همین احمدش صحبت در نقل به معنا، در نقل به لفظ، در نقل به لفظی که عرض کردم همه روایات نقل به معناست، چی اومده برداشته نوشته؟
ایرابی که در موقع امام علیه السلام بودن که نمی نوشته، امام علیه السلام یک ساعت صحبت میگه همه رو می نوشت، گوش می دادن می رفتن تو خونه و می آورن داشتن می نوشتن،
همه رو ننوشتن کلمات رو نوشتن. اون روایت که دارن که آدارت ما آجنسی در نتیه
های برون رشید من نفتر که یشیب ابن آدم و یشیب ابن آدم که استرخان هم که استرخان هم من ماتولم یعرف من ما تولم یعرف امام زمان ما تمیت در جاهله، اونم عین کلام امامه. ما کلام کلمات امام زیاد داریم که اینا عینه صحبت در اون روایاتی است که اون روایات عین عبارات امام نیست. اگر ما دلیل بر عینیت داشتیم بله اصل اولی نقد معنا اصلا این نقد به لفظ نیست. وقتی که میگید آقا شما در اینجا میرید از آقای حرف نقد میکنید عین عبارات رو نقد میکنید، شما میگید که آقا فرمودن، شما میگید من خدمت آقا بودم آقا این حکایت رو اینطوری فرمودن، یه واو جان انداختی واله منظور به معناست نه به لفظه.
معنا رو بگم میگم آقا چی فرمودن محسبش
آخر
من که وساقت این اقتدار رو
میکنم. شما دارید انکار بدیات میکنید، میگی پیش آقا نشستم ایشون این مطلب را اینطور فرمودن، پیغام به شما اینطور دادن، عین همون عبارت رو بدون یک واو اومدی نقد کردی، نیست اینطور دیگه. چی من چرف میزنه؟ بله مگر اینکه اونی که آقا نمیشن همون داره کاغذ در آورده، من که پسرشون بودم آقا حرفی که میزدن واو مینداختم فه مینداختم فلان میکردم چی میگن، یعنی اصلا قاله یعنی معنا، اصلا معنای قاله یعنی این، مقاله یعنی نقل به معنا، یعنی مفهوم مراد، معنای قاله یعنی اینه. لذا در روایات هم داریم که کلا ما خالف الکتاب لم اعقل هو، لم اقل ها یعنی مراد من نیست، نه اینکه من نگفتم، بله گفتم به عنوان تقیه هم گفتم، قسم حضرت عباس هم روش میخورم، خودم شنیدم که گفتی یبنه پس کنی که رسول الله، ولی میگن مراد من نیست، لم اقل ها یعنی مراد من نیست، مفهوم من نیست. شما وقتی که میگید این حرف امام علیه السلام زد شما بهش عمل بکن، یعنی این عبارت فوراً می نوشتن که تا تو ذهنشون مسئله امام علیه السلام هست اون مکتوب باشه. این همه کتاب های ابن ابی عمر، این همه کتاب های ابن یونس، این فقط برای چی بود؟ برای این که کلام کلام امام، شوخی نیست، مثل قرآن میمونه، کلام امامه. اگر اینو فرض کنی که همین، من در همین سفر دو روز پیشی که عرض میشد حضورتون که در مشهد بودن، از یکی از افراد بستگان یه حرفی شنیدم، گفتم شما چرا این همچه حرفی زدید؟ این حرف خلاصه این یه مسئله تخصصیه، مسئله تخصصی که نباید هر کسی بده اظهار نظر بکنه. بعد گفت چون من خودم از آقا شنیدم، آقا یه همچه حرفی زدن، آقا نمیتونی همچه حرفی بزنن، خلاف این عرض زدن. بعد گفت نه کیک گفت، تو که اول گفتی که آقا گفتن، بعد حالا که نسبت به اون میدی، حالا بریم سراغ ببینمون دیگه چی گفته. ببینید همینی که فرض کنی که یه معنا را یه زد نقد کنه، زد بیاد به ام نقد کنه، ام آقا میفهمونم من اینجا در یه حرفی میزنم به قوم که میرسه 180 درجه اون طرف میشه، یعنی چی؟ یعنی با همین نقلای عوض میشه. لذا دعو دیدن اصحاب بر این بود تا یه حرفی را از امام میشنیدن تا میدن تو ذهنشونه بیان یادداشت کنن، ولی صحبت در اینه آیا اونی که از امام فهمیدن همونیست که امام گفته یا نه برداشت ذهنه. احسن ما هم همینو میگیم، احسن. حالا در یه همچنین وهله‌ای که ما گیر افتادیم در ارتباط با آیات قرآن و کلمات ائمه چه کنیم؟ به زنگا اینجاست، اینجا همون قضیه سیره عرفیه و محاوره عرفیه که من عرض کردم اینجا در اینجا خودشو نشون میده. ما در اینجا باید نگاه کنیم ببینیم اگر روایات نیست که مربوط به احکامه، احکام خیلی مسائل مهمی نیست. خب فرض کنید که ما مثال نه فهمش مهمه و نه چی و نه بیانش مهمه، فرض کنید که در قنم صائمت زکات و در قرامت فرض کنید که معلومات لیسه به زکات می رسد، یا فرض کنید که با مثال در خمس خمس الخمس من خمسه نمیدونم از آوار نمیدونم الکنوز و المعادن و قنام دارالحرب فلان حرفا، خود مشخص غنیمت دارالحرب چیزی نیست که خیلی مشکل باشه، دوغ فروش هم اینو میفهمه، ابی بصیر هم اینو میفهمه. یه وقتی مسائل اجتماعیه، یه وقتی مسائل احکامه، اینا چیزایی نیستش که حالا فرض کنیم که فهمیدن او یک معونه زائدی رو بخواد ببره،
لذا چون مشخصه و محدوده و معرفت اون نیازی به معونه زائد نداره، اگر این امام علیه السلام بیاره روایت تو ولو نقل معنا بکنه، این شخص نقل معنا بکنه، اون مفاد چیه؟ تحصیل میشه و همین مقدار برای انسان کفایت پیدا میکنه. یعنی در همین مقدار کافیه، یعنی همین مقدار برای چیز کفایت میکنه. اما اگر آمد و کلام امام علیه السلام یا این طرف ما معارف بود، این دیگه چیزی نیستش که فرض کنید که دیگه همه کس بفهمه. این طرف فرض کنید که آیات توحیدی بود، این طرف فرض کنید که کلام امام علیه السلام که داره این آیات رو چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه، داره معنا میکنه. اینجا دیگه آدم بایستی که چیکار کنه؟ بره تو بحرش. این راوی که اینو از امام نقل کرده چرا راویه؟ یک محمد ابن علی عمیره، یه وقتی نه سکونیه، یه وقتی فرض کنید که امام مثال زراره است و عبانه، یه وقتی فرض کنید که من باب مثال فرض کنید که هشام ابن سالمه. هشام البته هشام سالم چیز بود، بسیار بالا بود. فرض کنید که من یه آدم خوبه، فرض کنید که ثقه ای دیگه، انقدر ثقه ای باشه. این دیگه در اینجا خلاصه انسان که بایستی که تأمل کنه و نمیتواند در اینجا به صرف یک روایتی که یک راوی نقل کرده بیاد عام کتابی رو چیکار بکنه؟ تخصیص بزنه، یا بیاد برای او یک معنای مخالفی وقتی کسب چیکار بکنه؟ توجیه بیاد در اینجا بکنه. این از میشود که ما حاصل این بحثه. پس بنابراین ما در مورد خبر واقعی، چه خبر متواتر باشه چه خبر واقعی باشه، اگر این خبر ما خبر متواتر باشه و عرض می‌شود که تواتر لفظی باشه در این بحثی باشه. اگر خبر واحد باشه، محبوب به قرائن قطعیه باشه و خبرم لفظی باشه، یعنی نقل لفظی باشه، باز در این حرف نه. اگر تواتر معنوی، یا اینکه خبر ما خبر غیر محفوظ به چی بود؟ به قرائن قطعیه بود، یا اینکه اون خبر نقل معنوی بود، در اینجا ما باید نگاه کنیم موضوع ما در چه بود. اگر موضوع ما مربوط به احکامه، خب در این صورت با خبر وارد میشه چیکار که تخصیص هست. اگر مربوط به عقاید هست، در اینجا به تخصیص نیاز به تخصیص نیست و تواتر معنوی هم کافی نیست. اینجا مطلب فروق بین ما و علامه در اینجا که علامه در اینجا خبر متواتر را چیز میزنند، تخصیص برای در مسائل اعتقادی عقاید قائل هستند، اما ما نمیخوایم.